الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. روز ولادت آقا ابوالفضل عباس علیه السلام را برای همه شما عزیزان تبریک میگم و انشاءالله در انتهای درس کلماتی هم در این رابطه هم امروز درباره حضرت ابوالفضل فردا هم درباره امام سجاد انشاءالله با شما همونقدر کوتاه و مختصر که دیروز درباره سید الشهدا داشتیم انشاءالله در انتهای درس داریم، عنایت کنید فقط فردا هم تشریف بیارید تا ما حسن ختام روز انتهای درس یه دونه دعا انشاءالله اگر بگیرد که میگیرد انشاءالله سرنوشت و مقدرات آدم ممکنه عوض کنه. و اما بحث سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید الرابع المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة مثل السكين والدرهم والدينار ونحوها. چهارمین مورد از مواردی که مانعیت آن و نجاست آن در صلات مورد عفو قرار می‌گیرد محمول متنجس است. محمول متنجس غیر از اون اشیایی بود که گفته شد مالاتتم و به صلات هست، مثل کلاه، کمربند، نعلین، اونها لباس به حساب می آمد. لباس بود منتها لباسی که تتم به صلات نبود، ستر عورت نمی شد. اون روز هم یکی از کلمات رو گفتیم شست و سیدان العجل فرمودن ممکنه بند کفش باشد. به ذهن منم آمد لغت مراجعه کردم اشس او انع، اما صاحب جواهر گفته است شس او نع، بنابراین ممکنه حرف سیدنا درست باشد، هرچند در لغت مصباح گفته است اشس او انع. من با مراجعه به مصباح گفتم شس، ولی شست نعل که در جواهر آورده حرف سیدنا بهتر از حرف این حقیق به نظر می رسد و متناسبتر خواهد بود، برای که نعل جای دیگه گفته شده ممکنه لفظ تکرار باشد، ولی شست بند کفشم باشد مشکلی نه. شیخ فارس بند کفش را در اصطلاح چی میگن؟ هم فهمید بند اصلی که کفش را کفی کفش را پس یه چیزی نه هفته باید شد نه هفته شما اونی بله حالا فهمید مثلا حالا من فهمیدم اجازه بده بتشم کفش یه دوتا لایه مثل بند نعلینی که اون بند پا را داخل اون کفش حس بکنه، اگه اون بند نباشه اون تایی کنی پا آدم که نمیشه اون یک روکشی نازک باریک هستش، اون شست نعل، درسته؟ به نعلم در لغت آمده از شست آم. صحیح، بین دو تا انگشت پاک قرار میگیرد و میاد رو پا، بندی درست میشد، این بندی که از بین دو تا انگشت و رو پا وصل میشد به این طرف و اون طرف کفی، این روی کلن میشه شست، درست؟ شست به نعلم صدق میکند، حالا به بند کفش به احترام سید بگیم صدق کنید، چون خودش خیلی آدم خوبیه، میگه خب حرفتان خوبه، حرف خوب از آدم خوب سر میزن. این توضیح لغوی بود که گفتیم و تمام شد. محمول متنجس مثل یک دستمال کوچکی که جیب آدمه و خونی شده، یا شانهی که دارید محاسنتون رو شانه زدید خونی شد، رسط نکردید آب بکشید، جیبتون گذاشتید. و همینطور مثلا خودکاری داشتید، یه جاش مثلا گرفت به جایی که خون بود خونی شد، یا به قطره نجاست رسید، قلم خودکار جیبتون محمول متنجس اتفاق میفتد، محمول متنجس خون دماغ شدید، با عجله گرفتید با دستمال کاغذی، جایی هم نبود که دستمال کاغذی رو بندازید، دستمال کاغذی رو گذاشتید جیبتون، این محموله. محمول متنجس معفوان ان هست. این مطلب رو سید که میفرماید در آخر یک تبصره و تذکر هم میدن، میفرماید و اما اذا کان مما تتم فیه الصلاة کما اذا جعل ثوبه المتنجس فی جیبه مثلا ففیه اشکال والاحوط الاجتناب و کذا اذا کان من اعیان نجست کلمیتت و دم و شعر کلب و الخنزیر فا این الاحوط اجتناب و حملها فی الصلات. مطلب بسیار متین، ما در استدلال هر قد کار بکنیم آخر سر به اینجا میرسیم که همین فتوا را باید بفهمیم. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 131 می‌فرماید محمول متنجس معفوان عن هست در صلات. بعد در ادامه می‌فرماید که دلیل بر این مطلب از فحوای صحیحه سالوس هست. صحیحه سالوس کتاب وسائل جلد 3 باب 61 از ابواب لباس مصلی حدیث شماره 1 سند محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر بله عن ابن ابی عمر به حضور شما این صحیحه را بخوانم براتون که سند شماره روایت رو به حضور شما درست گفته باشم. این شماره که گفتم براتون فعلا تطبیق نمی کند، شاید باب دیگری بوده است که اشتباه شده. بله، به حضور شما این حدیث رو یه بار دیگه هم بهش دقت کنید. باب چند گفته بود است؟ 61 که نیستی، شما 61 نمیدید. باب 63 همین است که شما باب 61 گرفتی که به مشکل برخوردیم. باب 63 باب 63 بله باب 63 حدیث شماره 1 به حضور شما در این حدیث می‌فرماید فحوای صحیحه سالوس باب 63 حدیث شماره 1 محمد بن علی بن الحسین شیخ صدوق محمد بن علی بن حسین شیخ صدوق عن ابی عن صدوق الاول عن علی بن ابراهیم عن عبدالله ابن میمون که این حدیث رو ما که میگیم لقب رو اینجا صاحب جواهر داده به سالوس. سالوس در متن سند ذکر نشده. به حضور شما یه بار دیگه هم با ما باشید. احتمالاً به حضور انور شما باب که برای شما گفتم این باب همون باب 63 از اواخر از اواخرش نگفته بودم. این اشتباه از اواخر نجاست. باب 63 از اواخر نجاست محمد ابن علی ابن الحسین ابن ندارد، همون که گفته بود. محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن علی ابن جعفر، اسناد شیخ صدو به علی ابن جعفر، علی ابن جعفر همان علی ابن جعفر علیه السلام نوزد انه سأل اخاه مصدر جعفر علیهم السلام عن الرجل یکون به سالوس اول جرح هل یصلح له ان یقطع الطالوس وهو في صلاته او ينتفع بعد لحمه من ذلك الجرح ويفرحه؟ قال ان لم يتخوف ان يسيل الدم فلا بأس وان تخوف ان يسيل الدم فلا يفعله. دلالتش چه بود؟ صاحب جواهر میگه فحوا، فحوا دلالت التزامی نه دلالت مطابقی، که میفرماید اگر یه مقداری از پوست و گوشت اضافی شده باشد و قابل جدا کندن و کندن باشد، قابل نطف باشد، پوست هایی که از بدن نجس هم شده، خونی هم هست، اینو بکند یا با خودش داشته باشد و نماز بخوند، می فرماید که کندنش لازم نیست. فهواش چه می شد؟ فهواش چه می شد؟ فهواش دیگه بل اولویت اونی که قطعاً نجس نیست و متنجسه اون رو میتواند حمل کنه. این که اصلا حمل نجس بود، اون حمل متنجسه. به فل اولویت میفرماید که دلالت بالفحوا و اولویت دلالت دارد بر این که حمل نجس اشکال ندارد و مؤید بر این مطلب مرسل ابن سنان هست. مرسل ابن سنان هم شما بگید که باب 31 از ابواب لباس مصلی بود و این مرسل ابن سنان حدیث شماره 5 بود، خونده بودیم قبلا. در این حدیث چه آمده؟ متن این حدیث واضح‌تر از متن صحیحه طالوت بود. اون دلالتش بر فحوا بود، این دلالتش صریحه. آمده است که کل ما کان علل انسان او معه، این محل استشاره از امام صادق علیه السلام، کل ما کان علل انسان او معه مما لا تجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس. دلالت واضح، هر آن چیزی که بر انسان باشد، یعنی از اجزاء از اشیاء ملابسش، کلاه و کمربند و غیره، او معه یا همراهی او باشد که محمول باشد، که لا تتمو به سلات لا تجوز سلات فیه وحده و فلا بس، دلالتش کامله. اما سندش رو این دومی اما نجاست رو دیگه این عباب لباس مصلی گفتم درست، این جلد تصیب بشه آقای حسینی میداد عباب لباس مصلی گفتم، حتی عباب لباس مصلی گفتم اصلاح کنم. باب 31 حدیث شماره 5 از ابواب نجاسات وسائل جلد 2. اون اولی هم همین کتاب بود و همین باب بود، اون تا باب 63 بود، درست 63 از ابواب نجاسات بود، حدیث شماره 1 درست. پس این دو تا کتاب یه مقدار اختلال جزئی به وجود آورد که شکر خدا حل شد. صاحب جواهر در ادامه صفحه 135 می فرماید کیفکان حق کامل است، دقت کنید، برخلاف متنی که در قرآن آمده. چی می فرماید؟ ولو کان المحمول مما تتم به الصلات، مما تتم فیه الصلات، هر چند محمول مما تتم فیه الصلات باشد باز هم عفو وجود دارد. چرا؟ چون متعلق عفو در این امر با متعلق عفو در امر قبلی فرق میکنه. اونجا متعلق، عنوان متعلق عفو ما چه بود؟ مالا تتم و فیه الصلات بود. اینجا متعلق عفو ما، عنوان متعلق عفو ما چیه؟ ها؟ عنوان متعلق عفو ما محمول است، محمول متنجس است. اونجا اجزای لباس بود، اینجا لباس نیست، محموله. لذا صاحب جواهر می‌فرماید که حکم همین است لل اولویت و لل اصل. اما اولویت، اولویت از کجا؟ اولویت دیدیم که در لباسی که تتم فیه صلات نبود اح آمده بود، محمول که لباس نیست. خب حکم که از سوی شرع میاد رو لباس میاد، رو محمول اصلا حکم نمیاد. لباسی که مورد عفو قرار داد، محموله که لباس نیست را بل اولویت عفو قرار میدهد. این اولویت امام امال الاصل. اصل رو خیلی روش حساب میکنه، چند بار تکرار کرده است، دو سه بار شد تکرار شده. منظور از اصل، اصل میفرماید اصل سالم از معارض، اصل سالم از معارض اصالت البراءت. در محمول متنجس که لباس نیست، تا ما دلیلی داشته باشیم، نه لباس هست نه بدن، محموله، دلیل نداریم، شک بدوی داریم در مانعیتش، نه لباس ولد بدن دیگه محموله، بنابراین اصالت و براءت دیگه در مثل چنین موارد میدان داره. اصل سالم از معارضه، هیچی نداشته باشیم اصالت و براءت برای ما کافیست. در ادامه این بحث سید فرمودن شما الان شرحی که در شد را با متن تطبیق کردید، یه جاش اختلاف داشت. کجا؟ در متن آورده بود که اگر محمول مما تتم به صلات باشد احوط اجتناب، احوط دلیل نداری. صاحب جواهر فرمود که نه، اگر تتم به صلات هم باشد بازم مورد عفو، دلیل شاملش می شود و اصل هم میداندار است. اینو خوب فهمیدیم. در اصل بلا معارض،
اصل معارض نیست،
معارض اصل دیگری نداریم، استثنایی نداریم و دلیل معتبر دیگه هم نداریم، فقط خود این اصل است و تنها. خوب فهمیدیم؟ سوالتان خوب بود، توضیحی بود. در ادامه متن چه می‌فرمود؟ گفت که اگر ما لا یوکل لحمه باشد و یا میته باشد بازم احتیاطاً باید اجتناب کرد. اگر محمول، مثلا بند ساعتی دارید، میته است دیگه، از خارج آمده، یا با جلد قاب پوش موبایل چرمی، حالا اصل نمیدونم یا نیست خبر ندارم، احتمال میدم داشته باشید، حالا حتی اقل مثال بند ساعت داشته باشید، شما در حال نماز این از دستتون باز کنید جیبتون بذارید، محمول دیگه، این محمول چه محمول؟ محمول میته است. این چه میشود؟ حکمش معفو هست یا معفو نیست؟ متن گفت فرموده بود که باید در این مورد اشکال هست و باید احتیاط کرد. اشکال احتیاط شما الان سر در میارید انشاءالله. صاحب جواب میفرماید که مانعیت در باره میته و مانایت یوکل و لحمو مطلب دیگری است که در این رابطه ما باید دقت بیشتری به کار بگیریم و تفصیل قائل بشیم. باید بگیم محمول متنجسی که معفو هست باید از جنس ما لا یوکل و لحمو یا میته نباشد. چرا این حرف رو میگیم؟ اولا مانعیت در کار هست، میته و مالا یوکل و لحمو به عنوان نجس در باره صلات ضرری وارد نمی کند، بلکه به عنوان مانع، یعنی در میته و مالا یوکل و لحمو عنوان مانعیت مطرحه، نه عنوان نجاست. و این عفی که اینجا وجود دارد تعلق دارد به نجاست نه به مانعیت. این یک مطلب. مطلب دیگر به حضور شما انشاءالله که این آدرس درست باشد، مکاتبه عبدالله، مکاتبه عبدالله ابن جعفر باب 41 از ابواب لباس مصلی، حدیث شماره 2، مکاتبه عبدالله ابن جعفر و به اسناده. این سند هم سید میگه که صحیح هست. چرا؟ چون اسناد شیخ صدوق. چرا اسناد این زمیر به شیخ صدوق میره؟ آره، چون در روایت اول باب ابتداء سند شیخ صدوق ذکر شده، محمد ابن علی ابن الحسین محمد ابن. بله، اینجا هم و به روایت شماره 2 و به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب ان عبدالله ابن جعفر قال کتبت الیه، یعنی ابا محمد، یجوز لرجل ایل سلی و معه فارت المسل فکتب الله بأس بهی اذا کان زکیه. این مفهومش چه میشن؟ اگه میته باشد زکی تزکیه در برابر مزکا در برابر میته است، اگه میته باشد قابل عفو نیست. سند درسته، مفهومم روشن. یه حرفی رو برای شما گفته این کما بیش بیارتان داشته باش. ما در اصول گفتیم اکثر یا مشهور قائل به این است که شرط مفهوم دارد و یک اقل میگد شرط مفهوم ندارد، اما در فقه و روایات و اصطلاحات مفهوم شرط یک امر مسلمه. لذا خود سید که در مفهوم شرط اشکال را بس میکنه اینجا میگه که نه، خود صاحب جواد میگه که مفهوم شرط دلالت میکند و اینکه اگر میته باشد قابل عفو نیست. و به حضور شما روایت دیگر همین کتاب وسائل جلد 3 باب 60 از ابواب لباس مصلی، حدیث شماره 2، صحیحه علی بن جعفر. در این روایت آمده از امام موسی بن جعفر، سند درست هم سند قدیم. سألته عن الرجل یصلی و معه دبة من جلد الحمار او بغل قال لا يصلح ان يصلي وهي معه. یک کیسه مثل تخیل مشک از پوست حمار و بغل، خب تزکیهش معلوم نیست دیگه، شک در تزکیه معناش چیه؟ عدم تزکیه است. اگر کسی این کیسه رو همراه خودش داشته باشه که تزکیه نشده است نماز بخواند درسته. فقط لا یصلح ان یصلی و هی معه. صاحب جواهر میفرماید که باید تفصیل قائل بشویم بین میته و غیر میته. اگر محمول میته بود، در این دو تا روایت که خوندیم هر دو روایت هم صحیحه بود، یکی مکاتبه باب 41، یکی هم صحیحه علی بن جعفر باب 60، روایت شماره 1 و روایت شماره 2، این رو خواندیم سرش هم درست بود، هر دو یکی به مفهوم دیگری به منطوق دلالت داشت، داری که میته مفهوم نیست، اگر میته هم بشود قابل عفو نیست. اما میفرماد لا یبعد الفصل بین المیته و غیره، و این نیست طبق قاعده که تفصیل قائل بشه که میته قابل عفو نیست و غیر میته از متنجسات دیگر قابل عفو، اما آن چیزی که باقی میماند او عبارت است از ما لا یؤکل و لحمه. اجزای ما لا یؤکل و لحمه را به وسیله دلیل مانعیت آن میگی قابل عفو نیست. لذا سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 434 میفرماید همین روایت مرسله ابن سنان را نقل میکند و بعد میفرماید که از موسخه زراره هم که قبلا خوندیم کجا بود آدرسش؟ شما از ما آدرس گرفتی یکی کند برای کند گفتم، شما الان بپرسم شما بگید کجا بود؟ در کتاب وسائل شیعه بود؟ احسن تو جزاکم الله خیر، جواب خیلی عالی و جامع بود دیگه، در کتاب وسائل شیعه بود. باب 31 حدیث شماره 1 از ابواب نجاسات بود، گفتیم و در اوائل هم بحث کردیم. سیدنا می فرماید که از اونم استفاده می شود. چی استفاده می شود؟ در اونجا آمده از لباسی که علیه شیخون میته علیه نیست دیگه، هو و شیخون و نجسون. در اون موسخه آمده است که معفوان ان چیزیست که علیهش نجاستون، اما میته علیه نجاستون نیست بلکه هیه نجاستون، از اونم استفاده می شود. می فرماید مرسله ابن سنان هم که مؤید است به شما گفته بودم، الان از زیر زبان خود ایشان در آوردیم. چه بود؟ گفته بودم که در استدلالات که میرسیم تا میگی مرسل است یعنی سقطت انتهت، الان خود ایشان صریح میگد و یؤیدو مرسل ابن سنان. ما تمام حرص و جوش ما چه بود؟ گفتیم عزیزان در بحث‌های فقهی استدلالی دقت کنید روایت که سندش تمام و کامل نباشه، اجماع هم که کامل کامل نباشه، ولی مؤید هست، در حد مؤید هست، روایته در کتب اربعه است، اجماع عده از آراست، مؤید قطعا هست. خود سید اینجا تصریح میکنه که و یؤیده مرسل ابن سنان. بعد می فرماید دو مورد استثناء شده است، یک مانا یوکل و لحمه للمانعیه و دوم هم میته که همون هر دو به جهت مانعیت استثناء شده اند، چون دلیل عفو عبارت است از عفو مربوط به محمول متنجس، نه محمولی که مانع است، نه محمولی که عین نجس است، محمول متنجس و عفو دلیل ندارد، اصالت البراءت هم به قوت خودش باقی است. در ادامه یک نکته رو هم ایشان اضافه میکنند، اینو بگم که این بحث کامل بشد و یه اشاره به مناسبت روزم داشته باشم. به رسالت و برا از تکلیف و حکمی که در عهده ما باشد، که حکم به عهده ما باشد تا ازاله کنه، وجوب ازاله، براءت از وجوب ازاله. افضلی ندارد احوانش اینه که از این مورد نجاست یا مانعیت عفو شده باشد. باز دخل نفرد یه بار دیگه بگم همچنان
در همین مورد
همین باید عفو برسد در باره میته بگم میته که نیست اینی که قبول کردیم درست اینی که قبول بسیار این که قبول کردیم در باره عفو که ما در باره این میته که ما چیز داشتیم عفو داشتیم، الان ما در مورد نجاستی که شک داریم در وجوب ازالش، شک داریم در وجوب ازالش، چی میکنیم؟ شک در وجوب ازاله داشتیم؟ خب برای اجایی این مطلب داشته باشید. یه نکته اضافه کنم، سید میفرماید که محمول نجس با محمول متنجس با لباس متنجس فرق میکنه. چیه فرقش؟ تابع صدق عرفی است. اگر عرف گفتش که این محمول، مثلا دستمالی شالی را شما به شانتون آویزان میکنین دازید، شال سیدان است یا شالی برای سرماست، اینو اگر عرف گفتش لباس نجاست و طهارت را دارد. اگر گفت محمول، تابع صدق عرفیست که لباس است یا محمول، محمول بودن و لباس رو از عرف بپرسید. هر چیزی که در عرف لباس بود همون حکم عفو در لباس رو دارد، و هر چیزی که در عرف محمول به حساب آمد حکم محمول دارد. تو اگر محمول ما به اندازه یک ثوبی بود که اون میتونه ستر عورت بکنه ولی مکلف به جیب خودش گذاشته اونو، اینجا اشکال. اشکال یعنی چه بود اشکال؟ دو طرف دلیل دارد، یک دلیل عفو نسبت به محمول، دو ثوب. هر دو طرف دلیل و هر دو طرف وجه دارد، دلیل نه، هر دو طرف وجه دارد، دلیل بود تعارض یادتون نه، هر دو طرف وجه دارد و هیچ وجهی برتری ندارد، میشه احتیاط واجب. احتیاط واجب هم برای شما گفته بودم، هر کجا که گفتش اشکال، منشأ اشکال دو وجه کاملا مساوی است، فرق است بین دو وجه و دو تا دلیل، دو تا دلیل اگر بود تعارض، دو وجه مساوی است، هیچ کدوم برتری ندارد، در اثر دو وجه مساوی میشد اشکال، اشکال میشه روح و جوهر احتیاط واجب. بنابراین اجتناب از ما لا یؤکل لحمه و اجتناب از ثوبی که به جیب خودش گذاشته باشه و متنجسه، اجتناب از این گونه لباس که کاملا لباس میتونه باشه ولی محمول وجه داره، محمول وجه داره ثوب، احتیاط واجب اینه که اجتناب باید کرد. این مسئله تا اینجا کامل شد. خداوند برای ما توفیق بده که از مناسبات استفاده کنیم. روز ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام هست. ما در شأن حضرت ابوالفضل یه روایت از امام سجاد داریم، شما منبریا اونو بلدید. یه نکته هم داریم از فقها درباره حضرت ابوالفضل میگیم، و سومش هم خود ما چطوری بتونیم دست به دامن آقا حضرت ابوالفضل بشه. نکته اول که درباره رفعت و علو و شأن حضرت عباس هستش، همون روایتی که امام سجاد فرمود رفع الله رفعت داده. الله الله، چه شخصیتی است که در وارش همچه مخام و فضلی آمده. مرحوم شیخ انصاری میگه که من فتوا اینه که جلو قبر امام معصوم نماز خوندن جایز نیست، اما من جلو قبر حضرت عباس را نمیتونم فتوا بدم. دیگران ممکن فتوا بدن که امام معصوم نیست، ولی من نمیتونم فتوا بدم. بعد میگه که من که کربلا مشرف میشوم، قطعه در حضرت ابوالفضل را میبوسم تا دیگران را ببینند و ببوسند. مقام حضرت عباس بود. و به حضور شما خب یه قصه ای که معجزه ای که تقریبا شخصا لمس کرده بودم میخواستم بگم. آقای قدیمی وقت تمام شده و نایی رسیم خب اگر همه موافق هستید یه صلوات خواهیم. اگر همه موافق هستید که به همین مقدار اکتفا کنیم صلوات خواهیم کنیم. فعارض کردیم. خدایا به عظمت حضرت ابوالفضل به عظمت شروع به دعا کردم. به عظمت حضرت ابوالفضل میدانید کرم و جوانمردی فرقش چیه؟ جوانمردی برای بعضی از اشخاص که ازش میاد، کرم مال صاحب کرمه، یعنی که اهل کرم. کرم بخشش از سر بزرگواری بدون در نظر گرفتن قابلیت و لیاقت طرف. کرم رضا دعا میکنید اله عاملی به فضل که یا کرم. کرم جوانمردی چیه؟ جوانمردی اینه که فردی که از دستش کمک و مساعدت ساخته است، طرف و محتاج میبینم. ندهد فرصت گفتار به محتاج. عباس گوشی او آواز گدا نشنیده است. حضرت عباس یا جوانمردی اول بگم بعد جوانمردی اینه که از دستش ساخته است کمک و مساعدت برای پیروان اهل بیت. فقط ببینند که گرفتار شدید اصلا توسل نکنید، توسل چه خوش در خط امام حسین باشید. خط خودشون کار نداره، از در خط اهل بیت باشید، خط امیر مؤمنین باشید. پیرو امیر مؤمنین ببیند که الان دیگه محتاج شده، دستش از هر کجا دیگه کوتاه. اینجا جوان مرد حضرت اول فرض فرقش با امام حسین از طریق کرم میدن، حضرت عباس از طریق جوان مرد که محتاج شدی دیگه صدای گفتار به گوشش آشنا نیست، احتیاج کافی است. خدایا به عظمت حضرت ابوالفضل برای همه ما توفیق عبودیت عنایت فرما. گناهان همه ما را ببخش و یاد. پروردگار ارتقاء علم و عمل صالح برای ما لطف فرما، چشم ما را به جمال آقا امام زمان را روشن فرما. اینم بگم به حد سباق و حوادث پروردگار این جلسات به احتمال بسیار قوی دعا مستجاب، چون جا کسی برای ریاست و غرض و چیزی نیست دیگه، معلوم بنده حقیر که احقر العباد هم شما که مؤمنی. خدای من به باب الحوائج این جمع هر حاجت یا حوائجی داشته باشن همین الان برآورده میکنم. حرم حضرت معصومه میریم، یه دیروز یه دیروز هم رفته باشیم، یه روز و فردا هر یکی از این سه روز ولادت رو تبریک میگیم به بانو حضرت معصومه و اینیتون رو از بانو میگیریم هم برای سلامتی وجود مقدس آقا زمان، سلامتی خودتان، توفیقات خودتان، مراجع تقریب، حوزه های علمی، سرنگونی تکفیری ها و وقالی ها، اصلاح و توفیق شیعان امیر مؤمنین و سلامتی و توفیق مقام معظم رهبری بر محمد.